حافا
آب حیات من است خاک سر کوی دوست در دو جهان خورست ما دو غم روی دوست در دو جهان خورست ما دو غم روی دوست
بلبل در شب جز شکن زلف یار بلبل در شب جز شکن زلف یار فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست
گر متفرق شود خاک منم در جهان گر متفرق شود خاک منم در جهان باد نیارد زدود گرد من از کوی دوست.
در کوکاوای امروز رادیو سبا چند تا قطعه شنیدیم با صدای نادر بوسوقی خواننده معاصر کرد: باران بارانه، پیغام دوست، دیدار آشنا، کوی دوست، مثل گل صمیمی و مرغ خیال. آخرین قطعه امروز به نام ناله بلبل رو بشنوید، باز هم با صدای نادر بوسوقی و خدا نگهدار.
اگر گنیش فدا کمه فدای دو جانی بیماره امان سر تا قدم سوتا لدوری نوری دیداره بحالي تادو هوارين كواك بلبل ضلي زارين دناغي فوق ونزارين سرمنا به اگر نيخم بحلقي برچم وچاود دلمنا به اگر نيخم.
خیلی ممنونیم از انتخاب شما و همراهیتون با رادیو سبا. اما در این لحظات آخرین برنامه این بخش رو با هم میشنویم. مامان پس
اینا همه مواد غذایی که برای پخت و پز اینا به درد
شما فقط چی میل دارید؟
مامان پس
جهازم بهترین جهیزیه بود. یعنی چینی مردم شیش نفری هم نمتنن بدن. من 12 نفری گل سرخی برده بودم، جهیزیه خودم بود. 12 نفری هم مال خانواده عمو مترجم. حال بخوانی میبینی مترجم میزن. اولین سری دانشجویی که رفته به خرج دولت خارج دوتا از عموهای من بوده. ببین پدر بزرگ کسی بوده، پدر بزرگ مثل استاندار همدان بوده. 42 نفر توی خانه داشتن زندگی میکردن. او وقت آشپز غذا درست میکرده، این میابوده اون برده خلاصه. یه ایوانی داشتن، مادر میگفت 4 ستون میخورد که 40 متر انجامت او طولش بوده. او وقت ای حاج آقا داده بوده براش یه گلیمی بافته بودن. ببین ای او زمان او گلیمه رو زمستان که میشده میانداختن، این گرما حفظ میشده، تابستان میدادن بالا بهار تا اینا. تا اون نفر آخر بچه هارم باید دور سفره باشه تا جا غذا بخوره. گفته که مخواسته کوچ کلفتون دور رو باشه.
سفره خانوادگی معمولا چرمی و گرد بود و اعضای خانواده دور آن روی زمین می نشستند. افراد خانواده دست را در حیاط می شستند، ولی برای پدر خانواده و مهمان آفتابه و لگن به اتاق می آوردند. پلو خورش را معمولاً از یک لنگری بزرگ و آش را در کاسه های تکی می خوردند. با آمدن مهمان سفره اندکی رنگین تر، غذا اندکی چرب تر و شیرین تر و محیط خانه بسیار گرم‌تر می‌شد. چربی و شیرینی مواد کمیابی بودند که مقدار آنها حد سخاوت و مهمان نوازی را نشان می‌داد. حضور مهمان موهبتی بود که همه افراد خانواده از آن لذت می‌بردند و یاد آن را سالها در خاطر نگه می‌داشتند. گذشته از رسم غذا خوردن با دست و از یک ظرف که به نظر می‌رسد برای همیشه از میان ما رفته است، بسیاری از این مراسم و شیوه‌های زندگی و پذیرایی هنوز کم یا بیش در بخش‌های بزرگی از جامعه ایرانی به قوت خود باقی است. از کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته نجف دریابندری با همکاری فهیمه راستگار.
و غذا رو آشپز درست میکرده میذاشتن اینا تهرانی میگن زنبه ما میگن خرک دو دستی دو تا دون کرا میابردن میذاشتن پیش مادر بزرگو اینا حالا همه نشسته
او وقت
مادر من دیرتر بچه دار شده و زبل هم بوده و هوشیار و کاردان این دستیار مادر بزرگ بوده مثلا میگفت خورش که من میخواستم که چی میکنم خورش خوری نمیشو تو جام میکشیدی
به تعداد زیاد میدادی
به این نرسته اولی تمام کرده بود او وقت آب گوشت داشتن میگو بقید یه من یه من این دو من سیب زمینی جدا میپختن تو دیزی میسی میابودن اون گفت اگه نخارم یه سیب زمینی قل میدن او نصف سیب زمینی تو بخوام بدم بکوبم بری او پوست بگیرم
خورده بودن
او بود که مادر می دوست داشتن او خیاطی بلد بوده دست بها داشته ببین هوشیار بود هر چیزی یک بار میگفتن کافی بود او شعرار از آقا یاد گرده بود کار هر بز نیست خرمن کوفتن یا و نرمی قاهد و عرد کهن او با لیاقت بوده
موقعی که جنگ بود دل و دماغ آشپزی کردن اینو داشتین اصلا؟
آره که بابا باید غذا بخوریم مهمانی باید بریم مهمانی بیا
مهمونی هم میدادیم آره. موقع؟
نه مهمونی میدادیم ولی خب شما که میامده این نهار نگرد میداشن زندگی میکردیم آخه نمیشه معلومه بود که تمام میشه خدا نابود کنه باعث با نشی
ولی واقعا عجیب مثلا آدم استرس داره اصلا دل و دماغ
هیچ
همش تو ترس
ولی فقط خوبیش این بود که من همه چیز الحمدلله داشتم تابستان که میشود تمام بنشن سالم من گرفته بودم حتی از نخود لوبیاد نمیدنم باقالی همه اینا رو گرفته بودم با کرده بودم رفته بودم یا شیشه یا پیت یا هرچی درش بسته بود قندمه قند کلهی میگرفتیم خدا بیامرزد از ابن برادرش سقط فروش بود یعنی عطار بود چهار جور پنج جور قند میآورد بریم تا یکیشه بپسندم
چه فرقی دارم با هم؟
پوک باشه سفید باشه
بیشتر مردم ایران چای را تلخ یعنی قند پهلو یا دیشلمه می نوشند. این عادت گویا همراه با خود قند از روسیه به ایران آمده است. مردم جنوب ایران غالبا چای را شیرین می نوشند و چندان توجهی به قند ندارند. اما نوشندگان چای تلخ معمولا قند کلهی شکسته را به قند حبه ترجیح می دهند. به این دلیل وجود مقدار قند شکسته و وسایل شکستن قند مانند سفره، قند شکن و سنگ زیر قند از لوازم آشپزخانه ایرانی است. شکستن قند هم به طوری که حبه ها یک اندازه در بیایند و خاک قند کم باشد، از هنرهایی است که در گذشته پسران در خانه پدر می آموختند. خاک قند را می توانید برای پختن شربت و مربا کنار بگذارید یا آن را آسیاب کنید و به صورت گرد شکر یا شکر قنادی در آورید. قند هم فاسد شدنی نیست و می توان آن را به مدت نامحدود در جای خشک نگه داشت.
هر 10 تا جعبه بریم 8 تا جعبه قند
قند
او هر جعبه 6 تا 7 تا کله داشت توش. اینا رو می‌ذاشیم بالکن میشه، بالکن تخت داشت، بالکن می‌شستم و یه موکتی می‌انداختم. اینا رو می‌ذاشیم قند داره این طرف، قند شکن و هاون و اینا رو می‌اینجا با سفره قند. او وقتی خدا بیامرز میومد انقدر قد می‌کردشان قند داره
خودش هم می‌شکست،
خودش هم میشه تا جان داشت میشکست.
یاد آقا قدیم قند میشکستن.
آره منم میشکستم.
شما میشکستی؟
این قنده حداقل یه هفته کار ما دوله فرد. هر کی بیکار بود میشه از قند شکست. آره او وقت دبه بزرگ هست که 20 کیلو میگیره.
آره تو اونا پر.
دو تا از اونا پر من قند بداشته.
برای یه سال بس بود.
آره؟
اصلی شکر در خانه های ایرانی شیرین کردن چای صبحانه و درست کردن شربت های تابستانی است. البته در ساختن غذاهای شیرین و انواع شیرینی هم به کار می رود. وجود چند کیلو شکر در هر آشپزخانه ای ضروری است. شکر فساد ناپذیر است و تا هر مدت که لازم باشد در جای خشک قابل نگهداری است.
سی و پنج بود، سی و چهار بود، یادم نیست، سی و چهار، سی و پنج بیشتر بودم که زلزله فارسی نشد، چون هاش نبودی. من کلاس هفت بودم، خانه هارم 99% خشت و گلی بود. فقط نمای ساختمان ها آجر بود، همه تیری چوبی، تو تیری چوبی هره حسیر انداخته بودن، رو گل دیخته بودن.
مال چه سالیه؟
بمیگم سی و سه، سی و چهار، یادم نیست درست ساله. من خوابیده بودم ای پایه، پدر پایه بالا، مادر این پایه، اینجا را خالی بود، برادرم او اتاق میخوابید. او وقت موشک درمان، موشک ایجا داشت که کجش میکنید دیده وقتی میشه، این راست میزدیم که او فشار میداد، این واز میشد میابد تو که دیگه ما بیدانشیم بریم دروا کنم. من دیدم که بیدار شدم تم اتاق همجور مثل لندو میرو میام میگه چخ 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 صدا کیرا. دیدم آقا میلوله، گفتم زمین دل درست دل درست بابا جان نمیترسم بگم زلزل. گفت باشه بابا جان چیزی، گفتم آخه میترسم. گفت نه نترس، ذکر خدا رو بگو، به یاد خدا باش، از خدا یاری بخوا. به این حرف بودیم دیدیم آقا داداشم در وکرد آمد. آقا باشه بریم حیات. گفت بریم حیات چی بکن، آخه اینجا خراب بشه. گفت خراب بشه خب اونجا رو میره سرمون. بیا بشین سرمون بخوری. با خدا خدا طرف بزن بابا جان. آقا فقط ذکر کرد، یک کلمه دی با کسی حرف نزن تا زلزله تمام شد.
یعنی اینقدر طولانی بود؟
آره یکی آره یه دقیقه دو دقیقه نمیدارم چقدر طول شد.
آره
من بی خودی نمیدارم بگم چقدر شد.
میدونم.
اون وقت بعد از او تا ده همزایی شروع کردن همه چیز زدن. زلزله که تمام شده
تازه فهمیدن که
از فردا شب که شد سنا رخت قابشون میبردن وسط میدان شهر میخوابیدن. یادم نیست والا چند وقت طول کشید این زلزله و اینا.
بعد خرابی و اینا به بار نیورد؟
خرابی مرکزش فارسی نجی بود. یه روسته که همش قشت و گل. او وقت چی زیر اینا زن و شوهر و زن و تنها و مرد تنها و اینا از بین رفتن، همه از بین رفتن. یه او عوار آمد روشان دیگه،
عوار شد زیر.
البته بعضی آدم بودن که دورتون اینجا باشه، او گوشه دیوار که بودن او سالم مونده.
سالم مونده اگه میدونستن که کنج دیوار
او وقت بعد از او جنگ ها که جنگ آقای صدام شروع شد به بخت مای بدبخت. ماه رمضان بود، من مسلمان بودم، افطار سر میذاشتم حاضر، بیدار میشدم یا بی پدر میامد یه بومی بزد سر شب تکان بخور من بیدار میشدم میدارم بعد میتون سریم.
دلم گم شده است، کوچه ای نیست، خیابانی نیست، نیست سقفی که پناهم بدهد، مسجدی نیست، شبستانی نیست، خانم گم شده است، خانم اول نخلستان بود، نه اتاقی نه اجاقی باقی، زلزله با خود برده پدرم، با کس و کارم مرده، مادر این باد به نزدم ندوی، دلش از من نکند آزرده، خواهرم شکل عروسک ها بود، هر که از او خبری دارد کیست، دوست می داشت معلم بشود، وای اینجا که دبستانی نیست، وای اینجا که دبستانی نیست.
حالا یه روز تو کوچه رفتیم، یه جوانی اولاغر میراد یه پیر مرد داشت، برم گفت ببم تو هم پیر میشی نزن باباده، شب آمدم گفتم خدا رحمتت کنه نزوی جا مرده بود خنده گاقه بری اینم میرسه.
منظور از اندرونه که قصاب ها آن را آلایش هم مینامند، اندام های خوردنی اندرون چارپا یا پرنده است، مانند مغز و زبان و دل و جگر و شکمبه و غیره. این اندام ها هم البته نوعی گوشتند، ولی پاک کردن و پخت و پز آنها دقت بیشتری می خواهد. دل گوسفند و دل گوساله هر دو در آشپزی مصرف دارد، اگرچه ما عموماً به دل گوسفند رغبت بیشتری داریم. شاید بهترین شکل پختن دل همان کباب ساده باشد که میان ما معمول است، ولی از دل، به ویژه دل گوساله، غذاهای گوناگون دیگری هم میتوان درست کرد. هنگام خریدن دل، توجه کنید که رنگ آن سرخ روشن و یک دست باشد. از دل تیره رنگ و لکدار پرهیز کنید. پیش از خرد کردن دل، انتهای رگ‌ها را با قیچی از آن جدا کنید. بافت چربی را با کارد تیز بردارید، درون و بیرون دل را زیر آب سرد بشویید و آثار خون را پاک کنید.
جغور بغور شما میدونین چیه؟
جغور بغور ما میگیم جگر دنبه، همه دا
جگر دنبه
اونه، بعد دارم میگن حسرت الملوک،
چرا؟
یعنی شما حسرت ای بودن چون گدا این قضای فقرا بوده.
تهیه جغور بغور یا حسرت الملوک از کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته نجف دریابندری با همکاری فهیمه راستگار. مواد لازم برای 7-8 نفر: جگر گوسفند یا گوساله پاک کرده 0.5 کیلو، پیاز حلقه حلقه 0.5 کیلو، 5-6 بر سیر کوبیده، 1 قاشق مرباخوری ادویه ایرانی، 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز ساییده، 1 قاشق گرد لیمو، 1 قاشق مرباخوری زردچوبه، 0.5 پیمانه روغن، نمک و فلفل.
ببین جیگر سفید و جیگر سیاه و دل قلوست، یعنی تمام تو دل گوسفنده رو خود میکنن برای خودشون.
چجوری قضای فقرا بوده؟ چرا الان اینقدر گرونه؟ پس
الان اون وقت فقرا رو نمیتونستن بخورن، عیانا نمیخوردن، گفتن نه خوب نیست. اونی که حسرت الملو شغان حسرتش بوده.
جغور بغور یا حسرت الملوک، یعنی غذایی که پادشاهان هم گیرشان نمی آید، در واقع نوعی اردوور یا پیش غذاست، اگرچه در گذشته فقط در کوچه و خیابان فروخته و خورده می شد. تهیه کنندگان جغور بغور خیابانی جگر سفید و خرخره گوسفند را هم داخل دست پخت خود می کردند و خرخره که قزروفی و دندانگیر است، به ویژه در میان خریداران خردسال خواهان فراوان داشت. غالباً برای افزایش حجم غذا سیب زمینی فندقی هم اضافه می‌شد.
ببین جگر سفید داره، تیکه تیکه تمیز میشود، میشود همه رو باید تیکه تیکه کنی، آب بکشی و بشودی، جدا میپذیر میشه و چرخش میکنی.
اول میپذیم بعد چرخ میکنی؟
بله، اونجوری اون دیزبار رو چرخی میره تا بختنشه. چون دیزبار جگر سفید رو ریزید انقدر میکنی،
نگینی
که یه ذره درشتر، چون او وقتی تفتیش میده کوچیک میشه،
جمع میشه. آره،
دل زودتر باز خورد میکنی، جدا میپذی. وقت اینا رو هر کدام فلفل ترچه و نمک روغن رو برای جدا میزنی ها. اینه باشه رو او، اینه بریزه رو او بدم. خلاصه جگر سفید باز همینجور اصاف شدن و روغن و اینا رو بخواد، اینا همه رو که وقت آخر همه پیازاق از همه مهمتره. ولی پیازاق که سیاز شده بود، سرخ شده باشه، اونم نیم سرخ باشه که طعمش درایه به اینا، اینا همه رو قاطی میکنی و واشدت میشه
حسرت الملوک. آره. در دیگ داغ کنید، پیاز را در روغن تفت بدهید تا بلوری شود، سیر و جگر را اضافه کنید و مرتب بچرخانید تا آب جگر آن کار برود. آنگاه آتش را کم کنید و گرد لیمو و ادویه و زردچوبه و فلفل قرمز و نمک و فلفل را اضافه کنید و چند چرخ بدهید. سپس در دیگ را ببندید و جغور بغور را روی آتش بسیار ملایم 10-12 دقیقه بپزید. خوشمزه.
اینجا میگن جلال برمول،
ولی حسرت الملوک قشنگ تره.
آره حسرت الملوک
موافقم.
اون وقتی تئاتر بوده تا اون بچه بودیم رفتیم، خدا بیامرزه داداشم قولنا رفیق بود،
آخ
بلیت افتخاری که پیش میدادن یک کمی آورد برای من.
آفرین.
اون وقت یه نوکری داشت میگفت یا حسرت الملوک، که حسرت الملوک به شام میگفت یا حسرت الملوک بفرمایی. گفت مردی که همه حضرت الملوک، حضرت الملوک
سیاوازی میرفت.
آره
سیاوازی
بود، دنیایی بود.
چقدر خوب تئاتر هم میرفتی.
آره
سینما تعریف کردیم برام میرفت.
تئاتر هم چیز بود، کسانی بود که داداشم با هم هم کلاس بودن،
بازیگراش هم کلاسیاشون بودن.
داداشم مثلا اینا که میرفتن گفت مال خواهر من یاد تا نره آورد. و مثلا اگه از مدرسه کسانی بود که بلیت خریده بودن، منم با بلیت افتخاری بمیدادم، من هم میرفتم باشم.
خوب پس ما تئاتر و سینما زیاد
مستخدم با مستخدم و یک دوتا از معلم عرب با وان
میرفتم، اونا هم میرفتم دست زنی میرفتم تئاتر.
پدر من 12 سالگی که بوده قرآن کامل حفظ بوده، استعدادی بوده. اون وقت خانه شما یادت نیست مهمانخانه ایرانه؟
مهمانخانه
ایران. الان تو خیابان بو علی که میری او بلواری که خراب کردن او خانه پدر بوده، خانه پدری با دبدبه و کبکبه و غلام و کنیز و آشپزه و چه دبدبه اینا همه فنا شد. دی خانه که خراب کردن هر کسی رفیته
رفتیه. واقعا این خونه میراث فرهنگی بوده، نباید خراب میشده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
دنیای رنگی کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما
ترمز بگیر.